لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. السلام عليك يا بقية الله. در آستانه سال و روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی امام رضوان الله تعالی علیه هستیم. شخصیت‌های برجسته الهی و نخبگان در بین بشریت چه عناصری مایه نخبگی اونهاست؟ فضایی که در اختیار عموم افراد قرار گرفته به طور مساوی در اختیار همگان هست. عالم دنیاست، تعلقات طبیعی است، ارشاد و هدایت از طرف انبیاء الهی، مشکلات، گرفتاری ها، سختی ها و ابتلاعات، همه و همه برای همه آحاد انسان ها وجود داره. اما چه می شود که برخی از انسان ها در لابلای این سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها، در میان این تعلقات و وابستگی ها، از فرهیختگی برخوردارند و به عنوان یک انسان نخبه و برجسته مطرح میشن؟ در کدامین مسیری قرار گرفتند که در یک فرصت کوتاه زمانی اما دارای اون همه کمالات و ارزش ها، چه مسیری رو اینها طی میکنند که اون مسیر اون چنون شکفتگی هایی رو در اینها به وجود می آورد که شجره طیبه وجود اینها اونقدر مثمر ثمر هست که نه تنها خودشون، دیگران هم بهره مندند. امام رضوان الله تعالی علیه یکی از نخبگان عرصه انسانیت و بشریت در عصر ما، به گونه ای که در یک عمر معمولی که 1000 سال نبود، 2000 سال نبود، عمری است که دیگران بیش از این مقدار هم بعضن داشته و دارند. اما چه می شود که جذبه و مغناطیس هویت و شخصیت این مرد بزرگ نظر همه عالمیان رو جلب می کند؟ عشق و علاقه ای که مردم دنیا به امام داشتند و دارند اختصاص به شیعه ندارد، اختصاص به ملت ایران ندارد. مسیحی، یهودی، انسان دور دست اون طرف عالم، از سیاه و زرد و سرخ و سفید، همه و همه ابراز ارادت می کنند و اظهار عشق می کنند. عنصر اصلی و اون عامل تعیین کننده چیه؟ آیا اختصاص به اون شخصیت داره؟ آیا این راه برای دیگران باز نیست؟ جواب این سوال این است که این چنین آدمهایی در رفتار روزمرگی و اون چی که به عنوان محور همه حرکتهاشون هست، اخلاص و بندگی خدای متعال هست. قلبی فراهم کرده برای سری از اسرار الهی، اون نورانیت و روشنایی در دل، این دل رو وصل به مبدأ و منبع میکنه. خب این دلها چگونه میشن که محبوب پروردگار میشن؟ راهشو در قرآن نشون داد. فرمود قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیغمبر به مسلمان ها بگو، به اینایی که من رو قبولم کردن و دورا دور پذیرفتن، یه راه نشون بده برای اینکه محبوب من بشوند. راهش این است که از تو تبعیت کنن، محور حرکت ها تو باشی، در رفتار، در اخلاق، در اندیشه، در ریز و درشت مسائلی که در زندگی اینها میگذرد، الگوی رفتاری، اخلاقی، اندیشه اینها تو باشی. اگر تبعیت از تو کردند، به مقدار تبعیت محبوبیت پیدا می کنند. تبعیت از محبوب خدا محبوبیت میاره. حالا آثار این محبوبیت چیه؟ اگر ما محبوب خدا شدیم، آیا فقط همین اندازه است که خدا میگه بنده من دوست دارم، یا این که نه، در پیشگاه حضرت حق محبوب شدن آثار وجودی دارد. قربوا الی بالنوافل، فرمود با نافله ها، با کارهای خوب اضافه بر تکالیف واجبتون به من نزدیک بشید. بعد فرمود اگر این روش و سبک رو دنبال کردید محبوب من میشید. خب اگر محبوب من شدی چه اتفاقی میفته؟ کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو لسانه الذی ینطق به، کنتو یده التی یبطش بها، کنتو رجله الذی یمشی به. یعنی اگر کسی محبوب من شد، من تمام وجود این انسان رو فتحش میکنم، قوای ظاهر و باطن این انسان رو در اختیار میگیرم، چشم از اوست اما دیدن از من، زبان از اوست گفتن از من، دست از اوست برداشتن از من، پا از اوست راه رفتن از من، عزت و افتخارش رو به این میبینه که این دل در اختیار خدای سبحان قرار بگیره، محبوب پروردگار میشه. بعضیا میگن ما دلمون میخواد نگاه بد نکنیم ولی نمیتونیم، دلمون میخواد غیبت نکنیم اما نمیتونیم. راست میگن، یعنی واقعا دلش میخواد اما نمیتونه. چرا نمیتونه؟ علتش این است که این قوا و اعضا در اختیار شیطان قرار گرفته. نطق شیطان علی السنتهم، امیر المؤمنین فرمود برخی از انسانها زبان در دهانشونه اما گوینده شیطانه. وقتی داره پرخاشگری میکنه و عصبانیت غیر منطقی رو اعمال میکنه، کی این قوه رو تحریک کرده؟ کی این قوه رو فعال کرده؟ عجیب تفاوت در آدمها. بعضی از آدمها سینه‌شون جای محبت خداست، تو دلشون عشق خدا داره جولان و غلیان میکنه، اما بعضی از سینه ها را امیر المؤمنین فرمود محل تخم ریزی شیطانه. صدر و سینه از این انسان است اما جایگاه پرورش شیطانه، کارخانه شیطان سازی رو داره در خودش به وجود میاره. خدای متعال فرمود اگر تبعیت از پیغمبر کردی محبوب من میشی، و اگر محبوب من شدی قلب و دلت مستعد برای پذیرش سری از اسرار من میشه. محرم اسرار باید شد تا اینکه انسان اسرار رو بگیره. این همه قرآن خونده میشه، چرا حقایقش فهمیده نمیشه؟ چرا یه آدمی اگه یه آیه براش خوندن منقلب میشه؟ و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، آیه میخونن ایمانش دگرگون میشه، افزوده میشه، اما یه نفرم یک جزء قرآن و 30 جزء قرآن براش بخونن هیچ تفاوتی به حالش نمیکنه. اگر بگن آه این نگاه غلطه، این حرف غلطه، زیر بار نمیره. آیه قرآن براش بخونی اعتنا نمیکنه. چرا؟ چرا اون دل اینجور تا یاد خدا بیاد وجلت قلوبهم، دل میلرزه، اما یک دلی هم میبینی مثل سنگ، فهیه کل هجاره و اشد و قسوه، مثل سنگ و سختر از سنگ شده. علتش این است که دل به قدری که محرم شد میتونه از حقایق قرآنی بهرمند بشود. عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دارالملک ایمان را ببیند خالی از غوغا. اگر دارالملک ایمان که دل ماست از غوغای شرک و ریا و خودپرستی و دنیا پرستی رها شد، جلوه های قرآنی در او متجلی میشه. هر دلی که نمیتونه محل اسرار الهی باشه، اسرار الهی پاکه، دل ناپاکه نمیتونه محل پاکی های الهی قرار بگیره. فرمود این اخلاص سریست، من تو دل هر کس که نمیذارم، تو دل کسی میذارم که محبوب من باشه، تو دلهای پاک میذارم. امام رضوان الله تعالی علیه در زندگی قدمی بر نمیدارد مگر اینکه بر اساس برشی که رسول اکرم داده، بر اساس الگویی که پیامبر اکرم براش قرار داده هر حرکتی رو میخواد بکنه بر وفق او انجام میده. نمیگه من دلم میخواد، آم میگه قرآن داره اینجور میگه، روایت داره اینجور میگه، امام صادق داره اینجور میفرماد، در مقابل موضع گیری میکنیم. این دل نمیتونه از طهارت برخوردار باشه. لا یمسه الا المطهرون. اگر دل پاک شد به حقیقت اخلاص میتونه راه پیدا بکنه. دل آلوده ای که نمیتونه مخلص باشه. گناه روشنایی رو از انسان میگیره. خب وقتی گناه روی گناه اومد انسان رو تاریک میکنه. انسان تاریک آلوده، این که نمیتونه محل نور الهی باشه. اخلاص نوره، اخلاص پاکیست، سری از اسرار الهیست. همین مسئله اخلاص هست که امام رو در مقاطع مختلف زندگی و در گردابهای سخت و مشکلات زندگی او رو نجاتش میده. چقدر این جمله رو امام بیان فرمود، فرمود ما به وظیفه عمل کردیم چنین و چنان شد، بعد فهمیدیم که چه آثاری داشته. خب این روشنایی است. المؤمن ينظر به نور الله. نور الهی در دل تابش کرده، چرا واقعیت رو درست نبینه؟ مگه قرآن کریم نمیفرماد ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ اگه بنده خدا باشید، اگه دور از آلودگی باشید، خدا قدرت تشخیص بهتون میده، میفهمید که چه کنید چه نکنید. راه از چاه انسان تشخیص میده. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون کسی که اهل تقوا باشه به بنبست گرفتار نمیشه. این که ماها تو مسائل روزمرگی هی گرفتار میشیم، آن نمیدونم چیکار کنم، چرا نباید بدونیم؟ مگر خداوند نظام عالم رو به گونه‌ای درست کرده که راه‌های بنبست درشه؟ نقشه هستی و معماری عالم وجود راه بنبستی ندارد، تمام راه‌ها بازه. منتها من نمی‌بینم، من نمی‌تونم تشخیص بدم. علتش این است که در درون تاریک شدم، در درون محجوب به حجاب شدم. اون نورانیت و روشنایی که باید حقیقت رو ببینم نمیتونم ببینم. بنده مخلص روشنه، میتونه تشخیص بده، میتونه وظیفش رو بفهمه. آیا واقعا این همه گرفتاری ها و مشکلات رو ما باید داشته باشیم؟ در روایت دارد آدم غیر مخلص نمیتونه عاقل باشه، عقل نداره، روشن نیست. هر عاقلی مخلص است و هر مخلصی عاقل است و هر غیر عاقلی مشرکه. عقل یک روشنایی است. لیس بین الکفر و الایمان، بین کفر و ایمان فقط کمی عقل است. خداوند در درون ما یک منبع نور قرار داد، اسمشو گذاشت عقل. فرمود اگر تبعیت از این بکنید، این چراغ رو خاموشش نکنید، میفهمید چیکار کنید. نمیخواد بپرسی آقا چیکار کنم، میگه این چراغ رو خاموش نکن. العقل ما او بده به الرحمن و اکتوسه به الجنان. او بهت میگه چیکار کن. وقتی میگیم این عقل رو آلودش میکنیم، وقتی میزنیم چراغاش رو خاموش میکنیم، چجوری بریم تو زندگی؟ فضای بازار آلوده میشه، کسب حرام میشه، حلال و حرام مخلوط میشه. بیاد تو فضای خانوادگی، این همه درگیری های خانوادگی مال چیه؟ این همه سوء تفاهم ها مال چیه؟ اگه عبودیت بود، اگر بندگی بود، آن نماز میخونه ولی بد اخلاقی میکنه. نماز میخونیم پرخاشگری میکنیم، نماز میخونیم توهین میکنیم، نماز میخونیم قهر میکنیم. این چه نمازی بود؟ اگر اخلاص بود، اگر روشنایی عقل در درون بود، این همه اختلافات خانمانسوز نبود. و اگر هم اختلاف نظر وجود داشته باشه، آدم مخلص عاقله، عقل روشنش میکنه که چگونه باید اختلاف حلش کرد. در مسائل زندگی به بنبست نمیرسی، گره نمیخوره کارت. من حیث لا یحتسب، گشایش پیدا میشه در زندگی، نمیدونی چجوری حل میشه، اما اون کسی که حلال مشکلات بلده، اون کسی که کلیدها به دست اوست بلده، کلیدها به دست خداست، راهش هم تقوا و بندگی اوست. اگر امام رضوان الله تعالی علیه این همه پیروزی می آفریند، تمام این موفقیت ها و پیروزی ها زیر سر همین نکته است. نمازش، روزه و حجش، عبادتش با عبودیت همراهه، با اخلاص همراهه، انانیت و تفرعون، منم منم کردن، چه بسا هر چی که عبادت انسان انجام بده از خدا دورش میکنه. آم مگه شیطان 6000 سال عبادت خدا رو نمی کرد؟ 6000 سال عبادت خدا رو میکنه. اما چی شد که بالاخره ابا واستکبر و کان من الکافرین؟ چرا شد از کافران؟ چون هر چی عبادت میکرد از خدا داره دور میشه. عبادتی است که در حوزه انیت و انانیت داره انجام میگیره، عبادتی است که با عبودیت گره نخورده، این نوع عبادت براش نورانیت نمیاره. وقتی نورانیت نیاورد، خدا یک خلیفه به نام آدم درست میکنه، میذاره جلو یه دسته از موجودات که نورن، ملائکه، میفرماد از شدول آدم. ملائکه به دلیل نورانیت حقیقت نورانی آدم رو میبینن، سجدش میکنن. اما شیطان به دلیل فرعونیت، به دلیل غرور و انانیت، محجوب، نابیناست، نمیتونه نورانیت آدم رو ببینه. نگاه میکنه به تنه آدم، تنه آدم میگه از خاک، از گل، من که از آتشم، خب من که برتر از او هستم. نمیتونه اون نورانیت آدم رو ببینه، بدبخت نابیناست. چه چیزی او رو نابینا کرد؟ ابا و سک برای این فرعونیتش بود که همه اون عبادت ها رو نابود کرد، همه اون عبادت ها رو سوزونده از بین برد. بنابراین قلب و دلی که محبوب پروردگار شد، محل سر الهی می شود و یکی از این اسرار اخلاصه. اگه این اخلاص اومد، بندگی میاد، عبودیت میاد. اگر بندگی اومد، عبادت مثل یک بذر اصلاح شده سالم که شما در زمین مناسب و مستعدی بکارید، چقدر بارور میشه و ثمر میده. از صلاتو معراج المؤمن، از صلاتو قربان و کل تقی، از صلاتو خیر موضوع، ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر و الی ما شاء الله، آیات و روایاتی که در باب نماز داریم. پس چرا میخونیم این معراجاتش نیست؟ چرا بعضی ها سر به سجده میذارن، دلشون نمیاد سر از سجده بردارن؟ به سجده رفته هی میگه سبحان ربی الاعلا و به حمد، و داره لذت میبره. امام صادق علیه السلام در بیانی در مصباح الشریعه از حضرت نقل شد، فرمود ربیع سر شب به رکوع می رفت و سحر سر از رکوع بر می داشت، یعنی یک شب رو تا سحر در حال رکوع تازه سر بر می داره، میگه آه آه سبق المخلصون. یه شب تا سحر تو رکوع، وقتی سر بر می داره میگه آه آه که مخلصان رفتن و من موندم، قافله مخلصان رفتن و من وامانده شدم و نرسیدم به اونها. چیکار میکنه یک شب تا صبح تا در سحر؟ در درون این روشنایی چه جمالی رو میبینند که انقدر مجذوبشند که یک شب تا صبح که چیزی نیست. به اون عابد زاهد عارف گفتن آه شب تا صبح، یک شب رو در سجده، یک شب رو در رکوع خسته نمیشی؟ آهی کشید، گفت ای کاش هر شبی به اندازه عمر دنیا طولانی میشد و اون شب رو من در رکوع به سر می بردم، و شب دیگر به اندازه عمر دنیا طولانی میشد من در سجده بودم. من نمیفهمم چی شد، میرم به سجده، دفعه متوجه میشم سحر شد. اینا کجا مسافرت میکنن؟ اینا کجا میرن؟ هایهوی نیمه شب، ناله و یارب یارب و اشک و آه نیمه شب چقدر برای اینها لذت بخشه. ما هم چه مشکلی پیدا کردیم که گرمی رخت خواب برای ما لذت بخش و خور و پف کردن، اما برای اونها یارب یارب گفتن، دو دست رو بلند کنند به طرف آسمان، اونقدر یارب یارب بگن، اونقدر العف العف بگن، منقلب بشن، دعای سحر در قنوت وتر بخونن، دعای کمیل بخونن، دعای جوشن کبیر بخونن. این حس و حالا چرا پیدا کردن؟ اینها نیست جز این که این دل الهی شده. چون اویس سیش فانی گشته بود، این زمینی آسمانی گشته بود. اگر نگاه با آسمان کنیم، اگر زندگی آسمانی کنیم، این حس ها هم برای ما هم میاد. عرضم رو جمع کنم، امام رضوان الله تعالی علیه عنصر اصلی هویت و شخصیت این مرد بزرگ بندگی و اخلاص او بود. بعد از دستگیری امام در سال 42 وقتی از تهران بر میگشتند از زندان، یکی از همراهان امام میگه ماشین سوار بودیم می اومدیم به سمت قم، به امام گفتیم آقا وضعیت انقلاب و نهضت گرفتار مشکل شده، حوزه ها رو دولت طاغوتی متلاشی کرده، طلبه های جوان رو گرفته به سربازی برده، وضعیت خیلی خراب شده. میگه امام رو کرد به من فرمود این چه حرفیست که تو میزنی؟ مگر نهضت به دست ماست؟ مگر پیروزی به دست ماست؟ پیروزی به دست خداست. اون کسی که داره این نهضت رو اداره میکنه خداست. ببینید با چه باوری داره این حرف رو میزنه. چرا اینقدر آرامه در گیر و دار مشکلات و فشارهای سختی که رسیده به نقطه انفجار، اما میبینید چگونه راه باز میشه و راه گشا میشه. یک جمله میگه ملتی رو از غرق شدن نجات میده. عنصر اخلاص هر کجا پیدا شد درش نجاته. خدا رحمت کند مرحوم شهید آیت الله دکتر بهشتی، سفر دو ساعته ای رو در جایی در ماشین ایشون بنده نشسته بودم، مسائلی صحبت شد، مطالبی رو خدمت ایشون عرض کردیم، بعد مطلبی ایشون فرمود گاهی مسائل انقلاب به جایی میرسه که دوستان دستندرکار همه مایوس و ناامید میشن، اما یه دفعه میبینی یه دری باز شد، به ذهن هیچ کس نمیزد. بعد متوجه میشیم که اون چیزی که عامل این گشایش شد اخلاص دستندرکاران است، اخلاص امام است. این راه به روی ما هم بازه، ما هم تبعیت کنیم از این الگوهای مخلص تا مخلص بشیم. قدم اولش این است که انسان دوست بداره اخلاص رو، دوست بداره مخلصین رو. احب و صالحین ولست و منهم، بگه خدایا من مخلصان رو دوست میدارم گرچه نیستم، خدایا اخلاص رو دوست میدارم. در روایت داره اگر کسی اخلاص دوست بداره مخلص میشه. بعد کم کم قدم برداریم، شستشو کنیم، دل رو از خود پاک کنیم تا نور الهی در دل ما هم بتابد. روشنایی امام از اخلاصش بود، این که جهان شرق و غرب مجذوب او شدند، دلهای پاک انسانهای محروم دنیا شیفته او شدند، قدرتهای شوم دنیا از او ترسیدند، لرزیدند. شوروی با اون ابرقدرتی امام نامه نوشت به گورباچوف که دارید نابود میشید و صدای نابودیتون رو من دارم میشنوم، صدای شکسته شدن و استخوان‌های پوسیده کمونیست به گوش میرسد. این چه صدایی است که امام داره میشنوه؟ رهبر شوروی در درون مملکتش متوجه نیست. بعد از اینکه شوروی متلاشی شد، گورباچوف گفت اگر اون چرا که رهبر انقلاب ایران دیده بود و به من گفت من درش دقت کرده بودم و اعمال کرده بودم، شوروی به این سرنوشت سیاه گرفتار نمیشد. امام از تو جماران داره میبینه اتفاقات آینده شوروی رو، اما رهبرش متوجه نمیشه. همه این پیروزی ها نمونه های مختلفی رو عرض کردم در سایه عنصر اخلاص هست. مخلص باشیم، بنده خدا باشیم. اگر بندگی خدا در وجود ما به فعلیت رسید، به خدا قسم نماز ما رو به معراج میبره. یه سجده ما قوغا میکنه. به یکی از رفای بزرگ گفتن آقا این همه معارف و مطالب از کجا داری؟ گفت همه را از سجاده دارم. اما کدام سجاده ای؟ کدام سجده ای؟ سجده ای که خود رو نبینی، به درگاه حضرت حق بیفتی، معارف و حقایق بر قلب و دلت ریزش میکنه. خدایا تو را به حق امام، به حق پاکان، به حق مخلصان، به حق اونایی که بندگی تو رو کردند، به حق اونایی که در سایه اخلاص و عنصر اخلاص نورانیت آفریدند، خدایا به حق این پاکان قسمت میدیم توفیق اخلاص به همه ماها کرامت بفرما. خدایا به حق اون دلهای شیفته، به حق اون دلهای سوخته در درگاهت، به حق اون دلهایی که پاکند و به ذات پاک تو مرتبطند، توفیق ارتباط و اتصال به خودت رو به همه ما کرامت بفرما. در محضر بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. تمام تلاش فاطمه بر این بود که فرهنگ اخلاص رو در جامعه و در بین مردم پیاده کنه. یه جمله عزت فرمود اگر کسی خالصانه ترین عبادت ها و بندگی های خودش رو به بارگاه الهی بفرستد، خداوند بالاترین و بهترین مصلحت ها رو برای او نازل میکنه. چقدر زیبا راهکارها رو مشخص کردن. تو عبادت چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بند پروری دانت. السلام علیک یا بنت رسول الله. امام این اخلاصش رو در سایه توسل به اهل بیت پیدا کرد، تا که نام اهل بیت رو می آوردن، تا که نام ابا عبدالله رو می آوردن، چگونه امام می لرزید. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بزعت رسول الله، سلام بر تو ای پاره تن پیغمبر خدا فاطمه زهرا. نسألک اللهم بفاطمه، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت کرامت بفرما. قلب عالم امکان، قلب امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان. در فرج عزتش تعجیل بفرما. امام امت با انبیا و اولیا محشور بگردان. مقام معظم رهبری دولت و ملت، خدمتگزاران به اسلام و قرآن از جمیع بلیات حفظ بفرما. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. به نبی و آله.